أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون اونچه که در فصل پنجم روشن شد این است که خیار حق است، حکم نیست اولا، و مورد خیار، مستحق خیار، مقوم خیار نیست بلکه مورد این حق است ثانیا، چون مقوم نیست بلکه مورد است این حق قابل نقل و انتقال است، به ورثه میرسد ثالثا. اگر وارث یک نفر بود یا چند نفر بود و بالاتفاق خیارشون را اعمال کرده که کلامی درش نیست، اگر وارث چند نفر بودن و خواستن این حق را توزیع کنن، راهش چیست که چهار وجه به چهار مبنا ارائه شد. وجه اول این بود که کل واحد از ورثه بالاستقلال مالک این حقن و می توانند در کل بیع و مبیع اعمال کنند و فسخ کنند که این حق به مال جمیع است بالاستقلال. وجه دوم این بود که مال جمیع است لا بالاستقلال، بلکه هر کس به سهم خود، یعنی همه ورثه حق دارند منتها هر کدام به اندازه سهمشون، برخلاف وجه اول که می گفت همه ورثه حق دارن در کل معامله نظر بدن فسخ کنن. وجه دوم این است که همه ورثه حق دارن منتها کلون علی حصته. وجه سوم این بود که این خیار به جمیع نمی رسد، به مجموع می رسد، یعنی اگر پنج وارث دارد همه اینها بالاتفاق با جمع بشن و نظر بدن و فسخ کنن. وجه چهارم این بود که به جامعه میرسد، نه به جمیع و نه مجموع. به ای وارث این کار هر کدام زودتر اقدام کرد میتواند فسخ کند. خب این روش. حالا چون ورثه متعددن و چهار مبنا هست، اگر چون که همه اینها اتفاق کردن و فسخ کردن که محذور نیست، اگر احد الورثه اقدام کرد و فسخ کرد، این راه چیه؟ دو مقام محور بحث بود، یکی اصلا یه همچین کاری صحیح هست یا نه، چون الان بعض المبانی باطل دیگه. دوم این که رو اون مبنایی که اقدام به احد الورثه صحیح باشد، منطق نفوذش تا کجاست و آثار مترتبه بر این نفوذ چیست. سه مطلب روی این باره که اگر احد الورثه اقدام کرد نافذ است یا نه، اگر نفوذ داشت حوزه نفوذش تا کجاست. وقتی حوزه نفوذش مشخص شد، آثار مترتبه بر او چیست. در خیلی از موارد می‌بینیم این که خود فسخ کننده متضرر می‌شود. گاهی سهام به بعضی ها میرسد، به بعضی ها نمیرسد. بنابراین سه مطلب را ما باید در زمینه فسخ احد الورثه بحث بکنیم که آیا فسخ او نافذ است یا نه. اولا اگر نافذ بود حوزه نفوذش تا کجا، ثانیا و آثار مترتب بر نفوذ او چی، ثالثا. این سه تا فرق مسئله را و در باره فسخ احد الورثه بحث بکنیم. بنا شد یه مقدمه ذکر بشود که معنای حق الخیار و کیفیت حق الخیار هم روشن بشود. تو بحث‌های سابق داشتیم که حق در اسلام چند نحو است. بعضی از این حقوق هستند که فقط به ذمه تعلق می‌گیرند، مثل دین. من اسلف مال الغیر فهو ضامن. خب اگر کسی مال دیگر را تلف کرد، عهده‌دار از ذمه او مشغول است به طلب دیگری صاحب مال، این کار به عین ندارد اصلا. این حقی است مال صاحب حق بر عهده این شخص مطلف. قسم دوم حقی است متعلق به عین، کاری به ذمه کسی ندارد، نظیر حق الجنایی که عبد داره. خب عبد جانی اگر کسی را کشت یا عضو کسی را قطع کرد، از سن و به سن و جروح و قصاص، یا لکن فی القصاص حیاتون من قتل مظلومن فقط جعلنا ولی سلطانا، خود این عبد متعلق حق القصاص است. چه مولای او رو بفروشه چه نفروشه، چه او را آزاد بکنه چه آزاد نکنه، این عین از اون جهت که شخص خارجی است گیره. این شخص مولا رو داشته باشه، حق القصاص به او تعلق گرفته، بفروشه هر جا که بره، یدور این حق القصاص معه حیث ما دار، او رو آزاد هم بکنه همینطوره. این مثل رنگی است که رو بدنه، یه مارکی است رو پیشانه او زدن، این مارکی که رو پیشانه او زدن که پاک نمیشه تا او رو اعدام نکنن یا قصاص نکنن. این حق القصاص کاری به ذمه کسی ندارد که مولا بدهکار باشه به مانند. قسم سوم حقی است متعلق به عین، نه به ذمه، متعلق به عین است. نظیر قشبه، اگر زمینی رو دو نفر مالک بودن و احد المالکین بدون اطلاع دیگری مثلا این زمین رو به شخص ثالث فروخت، اون شریک میتواند حق شفعه بکند، یعنی میتواند اون ثمن رو به فروشنده بدهد، این رو استرداد کند، باید کل زمین دیگه حال مال ما شد. این به حق تعلق گرفت، به این تعلق گرفته است، اما در یه محدوده خاصی راجع به عقد شخص معین. قسم چهارم اون حقی است که به این تعلق میگیرد در ارتباط با ذمه، به ذمه تعلق میگیرد در پیوند با عقد، مثل حق الرهانه. حق الرهانه این اگه کسی بدهکار است، ذمه او مشغول دین دائن است، این مدیون بدهکار اون دائن است، چون باید وثیقه بسپارد، خانه خود را در رهن اون دائن قرار داد. اون دائن میشه مرتهن و این شخص بدهکار میشه راهن. حق الرهانه که مال مرتهن است به این عین، یعنی به خانه تعلق گرفته، در حال ارتباط به ذمه این شخص، که اگر این ذمه تفریق شد دیگه حق الرهانه هم رخت برمی‌بنده. این طور نیست که این حق الرهانه مال این عین باشد، یدور و معها حیث ما دارد، اونطور نیست. یا متعلق به ذمه شخص باشد، نظیر خود دین و کار به عین نداشته باشد، اینطور نیست، بلکه به عینی که مرتبط به ذمه است به این عین تعلق گرفته. یعنی مادامی که ذمه این مدیون بدهکار است و مشغول است، این حق الرهانه به این عین تعلق گرفته. همین که دین ادا شد دیگه این فک رهن است، دیگه لازم نیست یه عقد جدایی، یک پیمان مستعنفی برای فک این رهن بکنن، چون این گروه اون دین بود. وقتی دین برطرف شد دیگه این فکش ناظر به نیازی به انشاء ندارد. اما در آغاز رهن عقد است، یه ایجاب میخواد، یه قبول میخواد، انشای طرفین میخواد، اما در حل این عقد هیچ انشای نمیخواد. همین که ذمه تبرئه شد، این فک رهن میشود، دیگه لازم نیست برای او انشا بکنن. خب ما باید بدونیم خیار از کدام قسم از این اقسام چهارگان است. خیار نظیر حق الجنایه نیست که به این تعلق بگیرد، نظیر حق شفعه نیست که باز به این تعلق بگیرد در ارتباط با عقد، نظیر حق الرهانه نیست که عین و ذمه را درگیر کند. بی حق است متعلق به عقد، عقد هم به پیمان اعتباری است که بین طرفین وجود دارد، در ذمه نیست. ذمه متعاقدان مشغول است که به این عقد وفا بکنند، عقد در ذمه اینها نیست، ولی اینها ذمه دار اجرای پیام عقدند. عقد یه موجود خارجی است، خارجیتش هم به عالم اعتبار است، طرفین مسئول اجرای این عقدند. این خیار حقی است متعلق به این عقد. چون متعلق به این عقد است، همین خیار به وارثان منتقل می شود. در کیفیت ارث انتقال خیار به ورثه چند مطلب بود که روشن شد که وراثت از سنخ وکالت نیست، از سنخ نیابت نیست، از سنخ ولایت نیست، از سنخ وصایت نیست، هیچ کدام از اینها نیست، برای اینکه هیچ کدام از این عناوین چهارگانه باعث استحقاق نمیشوند، یعنی نائب مستحق نیست، وکیل مستحق نیست، ولی مستحق نیست، وصی مستحق نیست، اینا مسئولان اجرای این حقن، منتها مسئولیتشان فرق میکنند. قسم پنجم یعنی در برابر نیابت و وکالت و وصایت و ولایت این است که یک کسی بل استقلال حقی را دارد، مثل اینکه در متن عقد برای شخصی حق الخیار جعل کردن، چون اون کارشناس است و مورد اعتماد طرفین، چون کارشناس است و مورد اعتماد طرفین است و غبطه طرفین را در نظر میگیرد، برای او حق الخیار جعل کردن. خب این نائب کسی، وکیل کسی، ولی کسی، نصیب کسی نیست، خودش صاحب حق است، منتها این مال او نیست. این هم صاحب حق است هم مسئول اجرای اوست. حالا ورثه همچه منزلتی رو دارن، برای اینکه اون حقی که مال میت بود الان کلا به وارث رسیده است، این وارث نائب اینها نیستن، بلکه خودشون بالاستقلال مالک این حقن، اون طوری که خود میت مالک بود. حالا که نحوه تصدیگری وارث مشخص شد و نحوه حق الخیار در بین اقسام حقوق مشخص شد، حالا اگر فسخ کردن حکمشون چیست؟ اگر فسخ کردن، اگر چون ما قائل شدیم به این که این حق الخیار به همه ورثه میرسه، پس بعضی ورثه میتوانن فسخ کنن روی مبنای اول و دوم و چهارم. حالا حوزه نفوذشون فرق میکنه البته، ولی اصل نفوذ فعل جملهش روی مبنای اول و دوم و چهارم حوزه نفوذ، اصل نفوذش محقق. و اگر چون چه مبنای مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان داره، پس گفتیم که حق مال به مجموع ورثه تعلق میگیرد، احد الوراث حق فصل ندارند، چون مجموع به ما انه مجموع میتواند فصل کند، نه کل واحد و نه جامع. پس در فرع اول از فروع سگانه که آیا فسخ بعض افراد ورثه نافذ است یا نه، در فرع اول جوابش این است که رو مبنای اول و دوم و چهارم این فصل نافذ است، رو مبنای سوم که مبنای مرحوم شیخ بود نافذ نیست، بلکه رو مبنایشون مجموع باید فصل بکنه نه کل واحد. اما حالا حوزه نفوذش، حوزه نفوذش رو مبنای اول و رو مبنای چهارم حوزه نفوذش وسیعه، برای اینکه همون حقی که مال میت بود به تمامه به کل واحد واحد ورثه رسید، یا به جامع رسید که هر کدام اقدام بکنن مصداق جامع الوارثن. همون حقی که مال میت بود به ورثه رسید، به وارث رسید علل وجه الاول و علل وجه الرابع. اگر یک کسی اقدام کرد فسخ کرد، حوزه نفوذش تمام مبیع است. قبلا ملاحظه فرمودید که این حق واحد است و بسیط، تجزیه پذیر نیست. یک متعلق این حق که عقد است اونم واحد است و تجزیه پذیر نیست، این دو. ولی متعلق عقد که عین خارج است، اون یا کثیر بالفعل است یا کثیر بالقوه. یه وقت است که 5 کتاب خرید یا 5 فرش خرید، 5 ظرف خرید که هیئت اجتماعی ندارن، این کثیر بالفعل است. یه وقت کثیر بالقوه است، مثل 500 متر زمین خرید که میتواند به 5 قسم تقسیم بشود. چون متعلق کثیر بالفعل یا بالقوه است، عقد میشه کثیر بالفعل یا بالقوه، حق میشود کثیر بالفعل یا بالقوه. اگر احد الورثه آمد درباره کل این معامله فصل کرد، فصلش نافذ است رو مبنای اول و چهارم و رو مبنای مختار که مبنای دوم است، به اندازه سهم خودش میتواند فصل بکند. پس روی مبنای اول و دوم و چهارم فصل نافذ است فی الجمله، این فرع اول. فرع دوم حوزه نفوذش فرق میکند، رو مبنای اول و مبنای چهارم حوزه نفوذش کل عقد است، رو مبنای دوم که مبنای مختار بود حوزه نفوذش به اندازه سهم و حصه خود این وارث فاسخ است که فصل کرده. حالا برسیم فرع سوم که آثار مترتبه بر اوست. آثار مترتبه فراوانی دارد. اگر گفتیم فسخ عبارت از این است که اون مبی برگردد به جای سمن و سمن برگردد به جای مبی، این دو عنصر، و سمن برگردد مال مشتری بشود و مبی برگردد مال بایع بشود، که دو عنصر دیگر که مجموعا میشه چهار عنصر، یعنی هم عوضین محفوظ هم متعاوضان محفوظ. این شخصی که به ان فصل کرده و اندازه سهم خود فصل کرده، مثلا اینا دو تا برادرن، یکی به اندازه خود فصل کرده، نصف اون زمین برمیگردد به ملک میت و از ملک میت به دو تا برادر میرسد، نه به یک برادری که فصل کرده. این اثر فقهی این که فصل رجوع به فاسخ است یا رجوع عین به میت و از راه میت به اون کسی است که فصل کرده. اگر گفتیم فصل به این است که اون مبی مستقیما به ملکیت این فاسخ در بیاید، این شخص به اندازه سهم خود فصل کرد که یک دوم باشد، یه عقد یک بله یک دوم منحل شد، معقود علیه که مبی است به اندازه یک دوم برگشت مستقیما به ملک همین یک وارثی که فصل کرده، دیگه هیچ ضرری در کار نیست، به حکم جدیدی نیست. ولی اگر گفتیم نه، حق آن است که فصل چیز جدیدی نیست، تملیک تازه نیست، پیمان مستعنفی نیست، فصل به هم زدن همون عقد اولی است. عقد اولی چهار عنصر داشت، هر همه اون عناصر چهارگانه بود محفوظ باشه. اگر فصل یه تملک جدیدی بود، یه کار تازه‌ای بود، خب این شخص مالک میشد. اما فصل ایقاع است نه عقد، یک تملیک و تملک تازه نیست، این دو به هم خوردن عقد قبلی سینسه. عقد قبلی چهار عنصر داشت. اگر کسی فرشی رو به ظرف بفروشد، فروشنده زید باشد، خریدار ابر، این چهار عنوان بود محفوظ باشد. اگر کسی به جای فرش چیز دیگر رو بده، این فسخ نیست. اونی که در قبال فرش بود ظرف بود، اگر ظرف نباشه چیز دیگه باشه، دیگه فسخ نیست. اگر به جای اینکه به زید برسه به بکر برسه، دیگه فسخ نیست. اگر به جایی که به عم برسه به خالد برسه، دیگه فصل نیست. فصل این که عناصر چهارگانه محفوظ میمونه. فصل اگر یه پیمان تازه‌ای باشه بله، اما فصل حل معامله قبلی است. معامله قبلی که منحل شد، عناصر چهارگانه شد محفوظ باشه. این شخص که یکی از این دو برادر هستن، آمده این زمین رو که پدرشون فروخته و بعد معلوم شد که مغبون شده و اطلاع نداشت که اینجا میخواد برای جاده قرار بگیره و قیمتش رفته بالا، این خیال میکرده که همون زمینی که شاورجی دور افتاده است به قیمت رخص فروخته، بعد معلوم شد که نه، این اطلاع نداشت قیمتش بالا رفته، چون میخواد برای جاده بشه قیمتش هم برابر شد. حالا این فصل کرده، فصل کرده چون یکی از دو ورثه است فصل کرده، به اندازه سهم خود بر فصل کرده، پس نصف زمین برمیگرده. اگر گفتیم نصف زمین به خود فاسخ برگرد که نظر مرحوم شیخ مترا آفت و ارمانشاد ایشون از نظیر حق شفعه، اینجا ضرری در کار نیست. اما مبنای صحیح را و مختار را پذیرفتیم، که فس آن است که به ملک میت برگرده و از ملک میت به ورثه برگرده، این آغاز تضرر این شخص است. چرا؟ برای اینکه نصف زمین از خریدار منتقل شده به میت، از میت منتقل میشه به این دو ورثه، این به جای اینکه نصف زمین را ارث ببره، ربع زمین را ارث ببره. چرا؟ برای اینکه از راه میت به اینها رسیده. چون از راه میت به اینها رسیده، سهم او نصف دیگه، نصف این نصف است، یعنی ربع. چه اینکه اگر همسر او فسخ کرده باشه، هیچ سهمی نمیبره. این آثار فقهی این تحلیل است که آیا فسخ رجوع اون کالاست به میت و از راه میت ببرسه، یا مستقیما خود میت از شخص به وارث میرسه. این اثر فقهی داره. خب سمن هم همینطور است. سمن که میخواد برگرده، الان این شخص قبل از فسخ نصف زمین را مالک بود، به ارث برده بود، الان ربع زمین بهده او مال اوست. برادرش قبل از فسخ نصف زمین را مالک بود، الان سه چهارم زمین را مالک است. این اثر فقهیش. در موقع سمن هم این شخص که فسخ کرده، سمن این نصف زمین باید برگرده از خود این شهر بیاد تو ملک میت. اگر اون سمن موجود است که خود اون سمن برمیگرده، اگر اون سمن موجود نیست و بر راست بین خود تقسیم کردن و از بین بردن، از ملک ورثه سمن نصف زمین برمیگرده به ملک میت، از ملک میت عبور بکند به اون خریدار میرسه. خب حالا این شخص نصف ربع زمین را مالک شد و پول نصف میخواد بده، چون نصف زمین گیرش نیامده، پول ربع زمین رو میخواد بده، اینکه فصل نشده. اون برادر که ربع زمین را مالک شد، او باید بپردازه. این وحش میخواهد که چه به چه وحش برسه. بگیم اون به منزله تالف است، اون که نمیده، ما هم که از اون نمیتونیم مطالبه کنیم، اون منزله تالف است. خود این شخصی که فسخ کرده باید بپردازه، این ضررش مضاعف میشه. یعنی پول نصف زمین رو باید بده و ربع زمین نصیبش بشه. این آثار فقهی است که مترتب بر اوست. اما رو فرمایش مرحوم شیخ که بعض الورثه اقدام بکنن، اصلا نفوذ ندارن رو فرمایششون. چرا؟ برای ایشون مبنای سوم از مبانی چهارگانه را پذیرفته. فرموده حق الخیار مال مجموع من حیث المجموع است، پس بعض الورثه اصلا حق ندارن. این فتوا جدید، چون معنای فسخ عبارت از حل اون عقد است، عقد چهار عنصرش رو باید حفظ بکنن. اگر فسخ واقعا یه پیمان تازه‌ای باشه، خب الان اگر چون که با ادله ارث آمده، دو تا کار کرده، یکی اینکه مالک را به جای مالک نشونده، یکی اینکه ماترک را به این ورثه داده. اگر ادله ارث این دو کار کرده، پس اون مالک هنوز به تتمه مالکیتش هست دیگر. در اعمال بسیار خوب، در اعمال به جای اون نشسته، اما حقیقت بی چی بود؟ حقیقت بی اون چهار عنصر رو داشت. این چهار عنصر باید محفوظ بمونه. خب همون بی قبلی میخوام فرض کنیم، بی حق مال ذوالخیار بود به ورثه رسید، اما بی که به ورثه نرسید، که بی قبلی است. بی چهار عنصر داشت، باید محفوظ باشه. حق است دیگه، بله. لذا چون حق است، این حق دارد اون بی رو منحل کند. همین بی که مال این وارث نیست، بی مال مورث است. چون بی مال مورث است ثمن باید به مورث برگردد. اگر فسخ یه معامله جدیدی، یه پیمان تازه بود، بله، چون پیمان جدید نیست و فسخ هم غیر از بی است و وارث به جای مورث نشسته است در فسخ نه در بی، پس اون عناصر چهارگانه باید محفوظ بمونه. خب اگر زن این شخص این زمین رو فروخت پای قیمتی و پول به ورثه رسید و این وراث تقسیم کردن، یکی از این ورثه زن همسرش بود و این همسر این ثمن رو گرفت، بعد فهمیدن که این زمین چون در آستانی خیابان بزرگی است قیمتش چند برابر شد، نظیر همون زمین دور افتاده قبلی نبود، دو فروشنده مغبون شد، اینا فسخ کردن. خب فسخ کردن دیگه چیزی به زن نمیرسه، این آثار فقهی مبنوست. رو مبنای مرحوم شیخ رضوان الله که بچه سبون رو پذیرفت که فرمود حق مال مجموع ورث است من حیث المجموع، اصلا فسخ بعض الورثه نافذ نیست تا ما درباره دو تا فرع دیگه بحث بکنیم که بگیم حوزه نفوذش تا کجاست ثانیاً و آثار مترتبه بر نفوذ چی ثالثاً. برای اینکه ما مطلب اول رو از دست دادیم، مطلب اول این بود که این فسخ صحیح باشد نافذ باشد اولاً، بعد بحث کنیم حوزه نفوذش چقدر است ثانیاً، آثار این نفوذ رو ارزیابی کنیم ثالثاً. وقتی ایشون قائل است به این که حق مال مجموع ورث است من حیث المجموع، اصلا نافذ نیست. خب حالا که نافذ نشد نمیشه در دوباره تتمه و بحث کرد. ایشون فرمودن در مواردی که حالا نافذ هست، حالا فرض فرمود مجموع فسخ کردن، ایشون فرمایش اینه که نظیر حق شفعه، این وارث میرود و فسخ میکند، یعنی استرجاع اون معوض و ارجاع عوض به تبع رد و استرداد عوض و معوض عقد منحل می شود، در حالی که خودشون فرمودن خیار حق و فسخ العقد است، نه خیار حق و رد العین و استرجاع المعوض. این حق به این تعلق نگرفته، به عوض و معوض تعلق نگرفته، به عقد تعلق گرفته. و ایشون به سیره تمسک کردن، یک به مسئله خیار رد ثمن تمسک کردن، دو خیار رد ثمن اینه که یک کسی نیازمند به پول است، خانهش رو به یک صاحب پولی میفروشد، میگد این خانه رو من پر شما فروختم به این مبلغ، به این شرط که اگر تا یک سال این ثمن رو برگردوندم این خانه رو هم برگردن. این خیار رد و ثمن است. در مسئله خیار رد و ثمن ایشون فرمودن که سیره و عقلا اینه، در موارد دیگر هم سیره و عقلا این است که اگر برسه خواستن این کار رو بکنن، رد عوض یک، استرجاع و استرداد معوض دو. این رو فرمودن، سیره را تأیید آوردن، جریان خیار رد ثمن رو هم شاهد آوردن، مجبور خواستن تثبیت کنن. خب این با مبنایشون سازگار نیست، برای اینکه شما فرمودید الخیارو هو فسخ و حل العقد. نه، ممکن است که رو مبنا شما از این منظر بشوان حکم رو دستی کرد، بفرماید خیار حل و فسخ العقد است یک، منتها فسخ حل العقد است من الحین لا من الاصل، نظیر اجازه که گفتن، برخی گفتن ناقل است، برخی گفتن کاشف. اگر گفتیم اجازه ناقل است یعنی نقل و انتقال همکنون حاصل شده، اگر گفتیم کاشف است یعنی نقل و انتقال واقع شده را من امضا کردم از همون زمان، اگر گفتیم فسخ حل العقد است من الاصل، فرمایش ایشون ناتمام، اگر گفتیم فسخ حل العقد است من الحین، الان حرف اول و آخر رو وارث میزند دیگه، کسی که الان مالک است، الان زمام ملک عوض و معوض به دست اوست، مالک دیگه، پس ببینید که او برمیگرده، شاید فرمایش مرحوم شیخ به این برگرده که با مبنای ایشون هم مخالف نباشد. ایشون فرمودن فاس حل حق و فل حل العقد است کما هو المحق. اما اگر الان اینجور حرف بزنن شاید نظرشون این باشه که فاس حل حق خیار حق و حل العقد است من الهین لا من الاصل، چون من الهین است الان زمام کار به دست ورثه است، لذا به ملک ورثه برمیگردد. وقتی به ملک ورثه برمیگردد نه تضرر او فرع سابق مطرح است نه محرومیت کل فرع لاحق. دو تا فرع رو مثال زدیم که یک جا ضرر بود یک جا محرومیت مطلق. اونجا که ضرر بود این بود که یکی از دو تا برادر به اندازه سهم خود فخص بکند، به جای اینکه نصف زمین به او برگردد ربع زمین به او برمیگردد، این تضرره. اونجایی که زن فحص میکند محروم مطلق میشود برای اینکه از اقار ارث نمیبرد. هیچ کدام از این دو وارد نیست. والحمدلله.